آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، برایتان آرزوهای زیبا داریم. اول سلامتی و دوم کانون گرم از عشق و محبت و سوم آرامش و دل خوش. امیدواریم خداوند مهربان هر سه را به شما خوبان و عزیزان بزرگوار عنایت بفرماید. پنجشنبه تان به خیر و سلامت باشد و پر از موفقیت و شادکامی انشاءالله به برکت مهربانی و توجه خاص خداوند به بندگانش. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران در پنجشنبه چهارم دیماه سال 1399 هجری شمسی، نهم جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 24 دسامبر 2020 میلادی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه خوش آمدید. برنامه های ما بخش سیاسی، تکرار جریان شوم، ما و مخاطبان، تکرار برنامه جاذبه های ایران زمین، برنامه گوهر و تکرار برنامه همسفران. از اینکه قصد همراهی دارید تشکر و قدردانی داریم. از خدمت شما عزیزان همراه دعوت میکنم ما را همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
بانک جهانی از خسارت وزنین گسترش کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان خبر داد. کرونا جان 152 نفر دیگر را در ایران گرفت. روحانی: واکسین کرونا را حتما تامین میکنیم. و ترندی هشتگ‌های سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس در عراق. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. اینجانب قادری هستم و مشروع خبرها رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتون میکنیم. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. بانک جهانی از خسارت وزن گسترش کووید 19 به اقتصاد تاجیکستان خبر داد. با گزارش سامانه اوستو، در گزارش تازه بانک جهانی به نام کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان در شرایط کرونایی منتشر شد، از تعطیلی مرکزهای تولیدی و تجاری، کاهش فعالیت‌های بخش خصوصی، کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر از خارج و افت میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی یاد می شود که ناشی از تأثیر مستقیم گسترش این بیماری می باشد. سرعت رشد تولید ناخالص ملی تاجیکستان در 9 ماه امسال به 4.2% رسیده است، در حالی که این شاخص سال 2019 نزدیک به 7.2% بود. این گزارش می افزاید اگر در مدت 9 ماه امسال تولید ناخالص ملی تاجیکستان افزایش داشته، تنها از حسابی صادرات سنگ های قیمت بها و نیم قیمت بها، متال‌های رنگی و مواد معدنی میسر شده است. بانک جهانی تاکید کرده است که در سال 2020 به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بیکاری به طور قطع در تاجیکستان میزان فقر افزایش خواهد یافت. 100 دستگاه تنفسی مصنوعی ساخت قزاقستان برای کمک به بیماران کرونایی در تاجیکستان و دوشنبه منتقل شد. با گزارش سامانه وزارت رشد صنایع و زیرساخت‌های قزاقستان، این تجهیزات و دستور قاسم ژومارت تاکایف رئیس جمهوری این کشور به تاجیکستان به عنوان کمک بشردوستانه ارسال شده است. در این خبر تاکید شده است که دستگاه‌های تنفسی مصنوعی در کارخانه تونس در شهر کوکتشای تولید می شود و قابل استفاده در بیمارستان ها، خانه ها و ماشین یاری تعجیلی است. قیمت یک دستگاه تنفسی مصنوعی نزدیک به $1,700 اعلام شده است. در شرایط گسترش ویروس کرونا، تاجیکستان از 60 کشور خارجی در 11 ماه سال جاری به مبلغ $45,100,000 کمک های بشردوستانه برای مقابله با کووید 19 دریافت کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت عمر جنگ اقتصادی علیه ایران به سر آمده و فرمانده شرور این جنگ در پایان حیات سیاسی خود است. حسن روحانی روز پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های ملی پتروشیمی در سه استان ایلام، آذربایجان غربی و همدان ایران که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به پایان دوران رئیست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا گفت عمر جنگ اقتصادی به پایان آمده و آن کسی که فرماندهی شرورانه این جنگ را بر عهده داشت در آخر عمر سیاسی خود است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود طرح‌های پتروشیمی ساخت ایران ضربه بزرگ و استکبار جهانی است که تلاش فراوان کردند تا صناعت ایران را تعطیل کنند. روحانی گفت سراسر ایران در دوران تحریم به یک کارگاه عظیم اقتصادی تبدیل شد که همه در آن حضور دارند و فعالیت میکنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در آغاز سخنان خود ایام میلادی با سعادت حضرت عیسی بن مریم علیه السلام را به همه مسیحیان جهان و به خصوص مسیحیان ایرانی تبریک گفت. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به توییتر تهدیدآمیز دونالد ترامپ ضد ایران آمریکا را متهم کرد که جان شهروندان خود را در عراق به خطر می اندازد تا افکار عمومی را از شکست هایش در مهار کرونا منحرف کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بامداد پنجشنبه در این پیام همچنان موارد از توییترهایی را که در آن ترامپ باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا را به تلاش برای حمله به ایران متهم کرده بود منتشر کرد. ترامپ سال 2012 در توییتر خطاب به جمهوری خواهان نوشته بود: اجازه ندهید که اوباما از کارت ایران برای آغاز جنگ به منظور پیروزی در انتخابات استفاده کند. جمهوری خواهان مراقب باشید. و ای سال 2011 نیز در توییتر دیگر نوشته بود: اوباما برای آن که در انتخابات پیروز شود جنگ با ایران را شروع خواهد کرد. در همین حال ظریف جدولی منتشر کرد که نشان می دهد روزهای 9، 10 و 16 دکبر 2020 رتبه های اول تا سوم پرتلفات ترین روزهای آمریکا در 100 سال اخیر است و در هر یک از این روزها کرونا جان بیش از 3000 نفر را گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد پنجشنبه در صفحه توییتری خود بدون هیچ مدرک و صرفاً با اشتراک گذاشتن تصویر از چند گلوله خونپاره نامشخص ایران را به حمله راکتی روز یکشنبه و سفارتخانه آمریکا در بغداد متهم کرد. شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 152 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی در 24 ساعت گذشته، شمار جان باختگان قطعی این بیماری در کشور به 54308 نفر رسید. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6178 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 924 نفر بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموعه بیماران کووید 19 در کشور به 1,183,182 نفر رسیده است، گفت خوشبختانه تا کنون 924,685 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 از اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاه در همه جهان منتشر شد، به طوری که سازمان بهداشت جهانی فوریه 2020 به روز پاندمی این بیماری را تایید کرد. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 77 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرد و بیش از 1,700,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه و سرفه و حتی خطرات تنفسی از طریق دهان، بینی و چشم به افراد منتقل می شود. تنگی نفس، خستگی و بدن درد، اختلال در بویایی و چشایی و مشکلات گوارشی از جمله علائم بیماری کووید 19 است. در همین حال رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت واکسن کرونا با وجود شرایط تحریمی و اشکال تراشی آمریکا حتما تامین و در اختیار مردم گذاشته خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در نشست کمیته های تخصصی و قرارگاه عملیاتی استاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران فهرست اولویت بندی افرادی را که باید واکسینا دریافت کنند تهیه کرده است. افزود افراد سالمند و دارای بیماری های زمینه‌ای و کسانی که دچار بیماری های سبل علاج هستند و همچنین کادر بهداشت و درمان که مستقیماً با کرونا ارتباط دارند در اولویت دریافت واکسن هستند. روحانی تصریح کرد توزیع واکسن بین سایر گروه های نیز تا زمانی که واکسیناسی همه افراد کامل و اطمینان حاصل شود که با ایمنی جمعی ناشی از واکسن زنجیره انتقال ویروس قطع خواهد شد ادامه خواهد یافت. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود با همکاری وزارت راه و شهرسازی و هواپیمایی کشوری زیر ساخت لازم برای تامین زنجیره سرد انتقال واکسن به ایران فراهم شده است. روحانی همچنین گفت حمایت کامل از تولید واکسن داخلی از اولویت های اصلی دولت خواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد مردم شریف ایران به تردید اسیر فضاسازی رسانه های خارجی نخواهند شد. همان رسانه هایی که از ابتدای شوی بیماری کرونا در عملیات روانی در قالب بزرگ نمایی و برجسته‌سازی برخی امور از جمله شمار مبتلایان و فوتی ها کوشیدند دستاورد و برنامه های کشور را در حوزه مقابله با کرونا و حاشیه برانند. در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس، کاربران عراقی تویتر در تقدیر از جانفشانی های این فرماندهان شهید هشتگ های عراق المهندس و سلیمانی من اهل عراق را راه اندازی کردند که ترند شد. با گزارش پایگاه خبری العهد، هر یک از این هشتگ ها با بیش از 75,000 تویتر در صدر شبکه های اجتماعی تویتری قرار گرفت. سلیمانی من اهل عراق بر گرفته از حدیث پیامبر درباره سلمان فارسی است که فرمودند سلمان من اهل بیت، سلمان از ما اهل بیت است. فعالان و کاربران شبکه های اجتماعی این هشتگ را به یاد فداکاری های شجاعانه و رهبری استثنایی شهیدان المهندس و سلیمانی برای نبردهای вазнинашон бо душманон ва дафъи проектҳои саҳю амрикоии шум дар Ироқ ва минтақа роҳандозӣ карданд. اولین نشست مدیران زن آسیای مرکزی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. در این نشست لذت رمضانوا رئیس کمیسیون ملی زنان و خانواده زیر نظر ریاست جمهوری قزاقستان، هلالبی قربانزاده رئیس کمیته امور زنان و خانواده در دولت تاجیکستان، امیرا محمدوا رئیس پارلمان ترکمنستان، تنزیلا نبیوا رئیس مجلس سنت ازبکستان، ماریانا سپیرالیچ آگر نماینده ویژه دبیرکلی سازمان ملل در آسیای مرکزی و ناتالیا ژرمن دستیار دبیرکلی سازمان ملل متحد و مدیر منطقه‌ای سازمان ملل برای اروپا و کشورهای مستقل مشترک المنافع نیز حضور داشتند. در مراسم افتتاحیه نماینده ویژه دبیرکلی سازمان ملل در آسیای مرکزی و دستیار دبیرکلی سازمان ملل متحد سخنرانی کردند. در این نشست الویرا سورابالدیوا معاون نخست وزیر قرغیزستان حضور یافت و در سخنرانی خود و نقش بانوان در جهت تحکیم خانواده و جامعه اشاره کرد و از آن داشت که باید به تلاش‌های رهبران زن آسیای مرکزی اهمیت داد. وی گفت جمهوری قرغیزستان از ابتکار عمل برای ایجاد فضای گفتگو با رهبران و مدیران زن کشورهای منطقه حمایت میکند. من معتقدم که باید توجه ویژه به امور زنان در مورد عدم تفاوت حضور زنان در جامعه، خشونت خانگی، ایجاد بانک اطلاعاتی، کارآفرینی زنان و توانبخشی آنان در جامعه جهانی شود. وی تاکید کرد که آماده هستیم که تمام تلاش خود را برای کار پربار در این زمینه انجام دهیم. در پایان جلسه شرکت کنندگان بیانیه مقامات زن کشور آسیای مرکزی را امضا کردند. اینک دو خبری ورزشی. تیم فوتبال جوانان ایران در اولین بازی تدارکاتیشان در تاجیکستان مقابل تیم جوانان این کشور شکست خوردند. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در اولین بازی اردوی تاشکند از ساعت 12:30 روز پنجشنبه در ورزشگاه ملی شهر دوشنبه مقابل تاجیکستان قرار گرفتند و در نهایت با نتیجه 2-1 شکست خوردند. روز چهارشنبه نیز تیم‌های ملی نوجوانان ایران و تاجیکستان مقابل هم قرار گرفتند که تیم ملی نوجوانان ایران با نتیجه 4-1 به پیروزی رسیده بود. تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان ایران بر برگزاری چند دیدار دوستانه با تیم ملی تاجیکستان در این کشور حضور دارند. داوری بین المللی ایران به عنوان بهترین داوری فوتبال سال 2020 قاره آسیا انتخاب شد. فدراسیون بین المللی امور و تاریخ فوتبال علیرضا فغانی داوری بین المللی فوتبال ایران را به عنوان داوری سال 2020 در قاره کهن انتخاب کرد. همچنین در این سایت لوچسکو سرمربی الهلال عربستان و عنوان بهترین مربی سال 2020 قاره آسیا انتخاب شد. پیش از این در تیم منتخب قاره آسیا در سال 2020 نام سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایران آمده بود. دولت افغانستان طرح توزیع مواد غذایی به عنوان دسترخوان ملی را برای خانواده های نیازمند و آسیب دیده افغانستان از کرونا آغاز کرده است. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می دهد.
دولت افغانستان همزمان با شیوع موج دوم کرونا در این کشور طرح توزیع مواد غذایی را برای خانواده های نیازمند آغاز کرده است. در این طرح که با عنوان دسترخوان ملی یا سفره ملی اجرا می شود، در مرحله نخست نزدیک به 1,860,000 خانوار در 12,000 روستای افغانستان کمک های غذایی دریافت خواهند کرد.
بسته های کمکی که به فی فامیل ما توزیع می کنیم عبارت از آرد است، برنج است، روغن و لوبیا و نخود و صابون می باشد.
دولت افغانستان طرح توزیع مواد غذایی را به خانواده‌های نیازمند با وجود مخالفت مجلس نمایندگان اجرا می‌کند.
بودجه اختصاصی و برنامه دسترخان ملی کدام بودجه جدید نیست، بلکه از سایر پروژه‌های اساسی داخل بودجه منظور شده تأثیر گردیده که تطبیق آن پروژه‌ها را به چالش می‌کشاند.
مجلس افغانستان می‌گوید دولت بودجه توسعه‌ای و زیربنایی کشور را در بخش معیشت خانوارها هزینه می‌کند.
سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند کرونا وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را بدتر کرده است، به طوری که به گفته اداری هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، هم‌اکنون حدود نیمی از مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شناسایی ویروس جهش یافته انگلیسی تاثیرات منفی چشمگیری در بخش‌های اقتصادی و بازارهای جهانی داشته است. در گزارش همکارم قاسم زاده از لندن، شما به ترتیب صدای ژان لوک بیرژه، کارشناسی بورس پاریس، گیوم فورقی، مدیر عامل ایرباس را خواهید شنید.
d'une nouvelle forme du coronavirus.
شناسایی ویروس انگلیسی در مدت کوتاهی تاثیرات منفی چشمگیری در بخش‌های اقتصادی داشته است.
Elles aussi rassurées.
آثار منفی ویروس انگلیسی در بازار بورس و به ویژه کاهش ارزش‌ها در بخش حمل و نقل هوایی قابل توجه بوده است. اعلام لغو پروازها به انگلستان و برعکس توسط برخی از کشورها کاهش سریع ارزش‌ها در بازار بورس را به همراه داشته است.
Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris.
ارزش‌ها در بورس پاریس در وضعیت قرمز قرار گرفته است. پس از خبر کشف ویروس جدید، برخی از شبکه‌های بانکی، شرکت رنو، توتال، ایرباس و ایر فرانس با افت ارزش‌های بیشتری مواجه شدند.
شرکت هواپیمایی ایر فرانس روز گذشته با 5.42% کاهش ارزش روبرو بوده. صنایع هواپیماسازی ایرباس نیز 6.6% کاهش ارزش را تجربه کردند و سهم فرودگاه‌های پاریس هم در بازار بورس با منفی 2.2% همراه بوده است.
La crise est tellement grave.
بحران بسیار حاد است. سرنوشت شرکت‌های هواپیمایی با شناسایی ویروس جهش‌یافته انگلیسی بار دیگر به دره نامعلوم سقوط کرده است.
شروع واکسیناسیون ویروسی به مثابه نسیم امیدبخشی برای شرکت‌های هواپیمایی بود که با آمدن ویروس لندنی دوام چندانی نداشته و همه خوشبینی‌ها به یأس تبدیل شده است. شرکت‌های هواپیمایی پس از حدود یک سال همراه با مشکلات مالی عظیم، حال باید شرایط سنگین‌تری را تحمل نمایند.
بر اساس گزارش‌ها ویروس انگلیسی در تمامی بازارهای جهانی نفوذ کرده و در اولین مرحله بازارهای بورس اروپایی را با کاهش چشمگیری تا منفی 3% مواجه ساخته. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
گزارش همکارمون شهسوار حسینی از پاریس بود. بخشش می‌خویم از اون که ما اینجا قاسم زاده اعلان نمودیم. با وجود افزایش و کاهش آمار روزانه مبتلایان به کرونا در پاکستان، آمار روند مرگ و میرها در این کشور همچنان سیر صعودی دارد. در گزارش همکارمون رحمان از اسلام آباد، شما به ترتیب صدای دو نفر از شهروندان پاکستانی و فیصل سلطان، مشاور نخست وزیر پاکستان، در امور بهداشت و درمان را خواهید شنید.
علی‌رغم بالا و پایین شدن آمار روزانه مبتلایان به کرونا در پاکستان، اما روند مرگ و میرها در این کشور همچنان سیر صعودی دارد، به طوری که در 24 ساعت گذشته شمار مرگ و میر این بیماری بعد از گذشت 4 ماه به 111 نفر رسید.
مرگ و میر کرونایی روز به روز در کشور ما در حال افزایش است و علت آن هم بی‌توجهی مردم به دستورالعمل‌های بهداشتی است.
این در حالیه که دولت پاکستان در ماه‌های اخیر طرح محدودیت‌های هوشمند را برای کنترل کرونا اعمال کرده، اما به علت افزایش شمار مبتلایان در برخی از مناطق پاکستان، طرح دولت برای کنترل کرونا به قرنطینه کامل تبدیل شده.
دولت پاکستان از مردم خواسته نکات بهداشتی را رعایت کنند، در غیر این صورت محدودیت ها تشدید خواهند شد و مشکلات اقتصادی مردم هم بیشتر خواهد شد.
دکتر فیصل سلطان، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور به بهداشت و درمان نیز در مصاحبه با شبکه همنیوز پاکستان اعلام کرد امیدواریم تا 3 ماه آینده واکسن کرونا را دریافت کنیم.
امیدواریم واکسن کرونا را از اول ماه مارس سال 2021 خریداری کنیم. اولویت ما هم برای واکسیناسیون کادر پزشکی و درمان خواهند بود.
دولت پاکستان در چند روز گذشته به منظور جلوگیری از ورود ویروس کرونا انگلیسی پروازهای خود را با این کشور نیز لغو کرده است.
برخی از های محلی هم راهگیری و شناسایی مسافرانی که اخیراً از انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی به پاکستان بازگشتند را آغاز کردند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
60 میلیون ایتالیایی دوباره در قرنطینه قرار گرفتند. بر اساس دستورالعملی دولت ایتالیا 10 روز این قرنطینه در وضعیت قرمز و 4 روز دیگر در وضعیت نارنجی خواهد بود. همکارمون مسمومی نژاد از روم گزارش می‌دهد.
60 میلیون ایتالیایی دوباره در قرنطینه. ایتالیایی‌ها برای 2 هفته به قرنطینه سراسری رفتند. بر اساس دستورالعمل دولت ایتالیا 10 روز این قرنطینه در وضعیت قرمز و 4 روز دیگر در وضعیت نارنجی خواهد بود. در روزهایی که وضعیت قرمز اعلام شده تردد میان استانها و شهرها ممنوع خواهد بود و افراد فقط برای رفتن به مشاغل ضروری و یا مراکز درمانی و یا مایحتاج ضروری زندگی مجاز خواهند بود از خانه خود خارج شوند. این در حالی است که آثار اقتصادی بحران کرونا در ایتالیا هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد.
متاسفانه در ایتالیا وضعیت اقتصادی همچنان رو به وخامت است و مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا دامنگیر همه شده است و کشور را به علت تعطیلی مداوم کسب و کارها عملاً در لبه پرتگاه قرار داده.
دولت ایتالیا اعلام کرده است در پایان قرنطینه سراسری 14 روزه محدودیت‌های کرونایی با توجه به میزان شیوع کرونا در شهرها و استان‌های این کشور همچنان ادامه خواهد داشت. قرنطینه جدید سراسری در ایتالیا در پی نگرانی دولت کشور از گسترش بیشتر شیوع کرونا در طول جشن‌های کریسمس و سال نو میلادی اتخاذ میشه، به ویژه آنکه در 2 ماه گذشته کادر بیمارستانی و مرکز درمانی به شدت تحت فشار بودند. حمید مسعودی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
و پایان مشروع خبرهای رادیوی صدای خراسان. با ادامه بخش سیاسی در خدمت شما هستیم و همکارمون آقای خلیلی در گزارش ویژه به بررسی موضوع فشار روانی آمریکا بر چین به خاطر جلوگیری از قدرتمندتر شدن این کشور پرداخته است که با هم میشنویم.
ارتش چین دولت آمریکا را به نقش بی‌ثبات کننده در شرق آسیا از طریق اعزام شناورهای جنگی به این منطقه متهم کرد. ژانگ چونهویی سخنگوی مرکز فرماندهی ارتش چین در شرق این کشور در بیانیه گفت ناوهای جنگی آمریکا در حال تردد از تنگه تایوان هستند و عمدن تنش در این منطقه را تشدید کرده و صلح و ثبات را به خطر انداختند. جانگ افزود نیروی هوایی و دریایی چین ناوی یو اس اس ماستین امریکا را هینی آنچی این کشور آن را تردد معمول از تنگه تایوان می خواند ردیابی کردند. این مقام نظامی چین گفت امریکا در حال قدرت نمایی و استفاده ابزاری از تایوان برای دستیابی به اهداف خودخواهانه راهبردی خود است و پکین شدیداً با چنین اقدامات مخالف است. اقدامات ماجراجویانه آمریکا در شرق آسیا از جمله در مناطق همجوار چین در تنگه تایوان و دریای چینی جنوبی از چند سال گذشته تا کنون به یکی از چالش‌های اساسی بین پکین و واشنگتن تبدیل شده است. عبور هدفمند ناوهای جنگی آمریکا از تنگه تایوان و برنامه فروش سلاح به این جزیره از جمله مسائل است که سبب شده تا تنش های چین با کاخ سفید در شرق آسیا وضعیت فزاینده به خود بگیرد. تصمیم تازه وزارت خارجه آمریکا برای فروش 100 سامانه پدافند ساحلی هارپون به تایوان که ارزش این تسلیحات بیش از 2 میلیارد دلار است، سوژه جدید در تنش بین چین و آمریکا به شمار می رود که می تواند مناقشه آنان را طولانی کند. از نظر دولت چین، اقدام آمریکا در فروش تسلیحات به تایوان برخلاف سیاست اصلی چینی واحد است و این مسئله برای دولت این کشور قابل تحمل نخواهد بود. آمریکا در بازی فروش تسلیحات به تایوان قصد دارد علاوه بر افزایش سهم بازار خود در فروش سلاح و تجهیزات جنگی در شرق آسیا، توان و تمرکز راهبردی چین را به چالش بکشاند تا از این طریق گام‌های مؤثر در مهار قدرتیابی فزاینده این کشور در بخش‌های اقتصاد، تجارت و فناوری بردارد. اظهارات سخنگوی مرکز فرماندهی شرق ارتش چین درباره آنکه آمریکا با اعزام ناوهای جنگی خود به تنگه تایوان با بازیگر با نقشی بی‌ثبات کننده در شرق آسیا تبدیل شده است، می تواند حساسیت های امنیتی در این منطقه راهبردی را برای چین به شدت افزایش دهد. سوق یافتن چین به سمت اقدامات مقابله‌ای در تنگه تایوان از جمله تقویت آرایش نظامی و جنگی در این منطقه از پیامدهای سیاست‌های خطرآمیز آمریکا است که می‌تواند بر گسترش ناامنی روانی در منطقه سبب شود. چین شیانگ میایو، محقق مؤسسه ملی دریای چین جنوبی، میگوید آمریکایی ها حضور نظامی گسترده در این منطقه دارند و پکین لازم میداند ضمن برخورد با این روند تأسیسات دفاعی برای حفاظت از آبهای منطقه مستقر کند. آقای دکتر سید احمد فاطمی نژاد، کارشناس امور بین الملل، با بیان اینکه آمریکا به دنبال بهانه است تا از خیزش قدرتمند چین جلوگیری کند، از جمله افزود
عوامل مختلفی روی این مسئله تأثیر گذاره. اینها خب برمیگرده به تفاوت دیدگاهی که هستش بین این دوتا کشور، تفاوت‌های اصولی که دارن هم در زمینه‌های اقتصادی و هم در زمینه‌های امنیتی، و اخیراً هم خب این بحث شیوع کرونا و اتهاماتی که از این منظر متوجه چین هستش و حتی بعضی از این گروه‌های بی‌طرف هم در واقع مظنون هستن به این که در واقع منشأ این شیوع کرونا جوری بوده و حتی برخی از رسانه‌ها اخیراً تو این زمینه جریان سازی کردن. همه اینها عملاً میشه گفت که دست به دست هم داده، ولی خب اون عامل بنیادی که در واقع تاثیرگذار روی همه این در واقع تنش‌های محدود گاه و بیگاه آمریکا و چین برمیگرده به همون در واقع نگرانی آمریکا از خیزش چین و به چالش کشیدن در واقع اون سیطره آمریکا در سطح بین‌المللی. یعنی اون عامل پایه این مسئله هستش که امریکا نمیخواد یک رقیب قدرتمند پیدا بکنه، از اون طرف در واقع رقابت چین با آمریکا هم اجتناب ناپذیره. این باعث میشه که مسائل خردولی به صورت روزمره باعث تنش‌های لفظی، دیپلماتیک و بعضن اقتصادی بشه در روابط چین و آمریکا. این بحث افول آمریکا خب مسئله نیست که بخواد یک باره اتفاق بیفته یا یک باره اتفاق افتاده باشه. از دهه 1970 به بعد بحث افول آمریکا مطرح بوده، افول هژمونی آمریکا مطرح بوده و خب کشورهای مختلفی هم به عنوان نامزدهای در واقع رقابت با آمریکا و نامزدهای ابرقدرتی مطرح بودن. خب یکی از اینها چین هستش، یکی از مستعدترین نامزدها چین هستش. تنش‌هایی که اتفاق می‌افته خیلی تحت تاثیر یک دولت یا یک رویکرد اینها نیستش که بگیم اگه مثلا ترامپ بره بایدن بیاد اساسا تغییر میکنه. اینا چون برمیگرده به ساختار روابط بین الملل و در واقع به جایگاه این دوتا کشور، این یک پدیده نسبتا پایداریه و میشه انتظار داشت که این در واقع چالش هایی که بین دو طرف هست به صورت افتان و خیزان همینجوری ادامه داشته باشه تا در یک روند بلند مدت ما شاهد جابجایی قدرت قدرت‌های بزرگ و جابجایی ابرقدرت‌ها باشیم. اون بحث اصلی که تو روابط بین‌الملل مطرح تحت عنوان این که چین در نهایت تسلط پیدا بکنه، این طبیعتاً یک روند زمانبری هستش، در چند دهه آینده احتمالاً اتفاق بیفته و طبیعتاً تو این دوره هم این در واقع تنش‌های روزمره بین آمریکا و چین ادامه خواهد داشت و اومدن یک دولت جدید توی آمریکا یا توی چین خیلی تأثیری تو این مسئله احتمالاً نداشته باشه.
با وجود رقابت و نزاع بین آمریکا و چین در دهه‌های اخیر، اما در دوره دونالد ترامپ تنش در روابط دو کشور به طور فزاینده افزایش یافته است که بر مناسبات تجاری آنها نیز تأثیری به شدت منفی گذاشته است. جنگ تجاری آمریکا علیه چین از مارس 2018 تا کنون عمدترین ابزار تهاجم کاخ سفید به توان و ظرفیت اقتصادی این کشور است که پیشبینی ها از سبقت گرفتن اقتصاد چین از آمریکا در سالهای پیشارو حکایت دارد. دولت چین امیدوار است که در دوره جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا از میزان تنش در روابط دو کشور و اقدامات ماجراجویانه کاخ سفید در شرق آسیا کاسته شود.
یاران همراه، در پایان این بخش خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بانک جهانی از خسارت وزن گسترش کووید 19 و اقتصاد تاجیکستان خبر داد. کرونا جان 152 نفر دیگر را در ایران گرفت. روحانی: واکسن کرونا را حتما تامین میکنیم. و ترند های هشتگ های سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس در عراق. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. خیر، در پناه حق پیروز و سربلند باشید.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی تشکر میکنیم و شما خوبان دعوت میکنیم که شنونده برنامه جریان شوم تکرارش باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه‌های جریان شوم رو هم داشته باشید. اطلاع دارید که در چندین قسمت به موضوع واکاوی ریشه‌های شکل‌گیری داعش در سوریه و عراق می‌پردازیم. این مبحث رو در این قسمت ادامه میدیم. کشور عراق پس از زوال امپراتوری عثمانی، چه در دوران قیومیت و چه در دوران استقلال، همواره با بحران‌های داخلی ناشی از فقدان اجماع عمومی در مورد هویت ملی و مشروعیت حکومت مرکزی درگیر بوده و روند ایجاد دولت ملی یکی از نگرانی‌های اساسی حکومت‌های روی کار آمده در بغداد بوده است. عراق به دلیل تنوع قومی، فرقه‌ای، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و ایدئولوژیکی که میتوان آن را تحت عنوان بحران هویت مورد بررسی و تبیین قرار داد، همواره از آسیب پذیری و شکنندگی بسیار بالایی برخوردار بوده است. به نظر میرسد ریشه‌ای ترین بحران پس از سقوط صدام را باید در جایی غیر از شرایط سیاسی امنیتی یا اختلافات سیاسی میان گروه‌های قومی مذهبی و حتی تنازعات درون جریان‌های کردی، خانواده اهل سنت یا شیعیان جستجو کرد. موضوع اصلی که در تحولات کنونی عراق اندک اندک و بیش از گذشته چهره خود را نمایان می‌سازد، بحران هویت بوده است. گذر به دموکراسی در کشور عراق از سال 2003 آغاز و در سال 2005 قانون اساسی آن تدوین و تصویب شد و بحران مشروعیت آن را در مسیر اصلاح قرار داده است، اما کاملا حل نشده است. چالش های امنیتی. عراق کشور اشغال شده بود که ارتشی برای برقراری امنیت در اختیار نداشت و مهمتر از آن، روند انتقال قدرت در این کشور به کندی پیش می رفت و با دخالت بازیگران منطقه‌ای و بین المللی امکان اجماع در مورد ساخت دولت وجود نداشت و نبود امنیت در یک کشور جنگ زده توجیهی برای حضور نیروهای خارجی در یک کشور را فراهم می کرد. نبود ارتش در یک کشور از ضعف دولت حکایت دارد. اکنون ارتشی که تامین کننده امنیت عراق باشد در این کشور وجود خارجی ندارد. گسترش طایفه‌گرایی. طایفه‌گرایی مهمترین مانع شکل‌گیری یک دولت قوی در عراق بوده است و این عامل مانع به وجود آمدن یک هویت واحد در این محدوده جغرافیایی شده است، در حالی که در بقیه کشورها ملت حول یک عامل وحدت بخش که هویت جمعی تمام افراد جامعه است شکل می‌گیرد، در عراق علایق مذهبی و طایفه‌ای هنوز مهمترین عامل اجتماعات انسانی است. حضور اشغالگران. آمریکا استراتژی خود در عراق را مکرراً تغییر داده است. آمریکا قبل از حمله استراتژی خود را بر پایه خل سلاح عراق از سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه با تروریسم، سرنگونی دیکتاتور و آزادی مردم عراق قرار داد و در مقطعی استراتژی به حاکمیت رساندن یک دیکتاتور دست نشانده و در مقطع دیگر استراتژی ایجاد تفرقه و جنگ داخلی برای بقا در عراق اتخاذ کرد. هر یک از این استراتژی‌ها برنامه‌ریزی خاص خود را می‌طلبد. بر همین اساس تناقض در رفتار آمریکا در 3 سال گذشته به دلیل استراتژی‌های مختلف بوده است. از این رو تحقیرهایی که از حضور اشغالگران متوجه روان جامعه عراق شده به حدی بود که عدنان پاچچی وزیر خارجه اسبق عراق اعلام کرده بود حقیقت این است که تمام عراقی ها بدون استثناء خواهان خروج نیروهای خارجی از این کشور هستند و در نظرسنجی مؤسسه گالوب نیز آمده که 81% عراقی ها به چشم اشغالگر به آمریکایی ها نگاه میکنند. دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. با امید خدا در قسمت بعد کشور سوریه رو مورد بررسی و واکاوی قرار میدیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، دعوت میکنم برنامه ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام ای نکهتی گلهای روزه، ببویم از شمیمت با اجازه. نسیمی خیش را وز تا خراسان، بیار از تاجیکستان عطری تازه. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها
آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. این هفته موضوع تمدید محدودیت‌ها برای سفر به روسیه باعث نگرانی‌ها از سوی کاربران اینترنتی در تاجیکستان و بیرون از آن شده است و سوال‌های زیادی را در ذهن مردم به وجود آورده است. کاربر اینترنتی حمید زمانوف خواسته است که در این باره توضیح دهیم. تشکر مخاطب گرامی برای همکاری. در خصوص این موضوع توجه شما را جلب میکنیم به صحبت حبیب الله قربانوف، تحلیلگر مسائل مهاجرت در روسیه.
خب دوستان گرامی، سوال بسیاری مهاجران همین بود که آنها یک همان پونکت را خواندند که در آنجا در آن پونکت، یعنی در نظر دارم اوکازی ناو پرادلیت شده را که گفته شده است، نفرانی که ویدنجی تست و یا اینکه RVP دارند، آنها اکنون باید حجت هایشان را پردلیت کنند، اینکه افتوماتی دیگر حجت هایشان پردلیت کرده نمی شود. این دوستان عزیز تنها داخل دارد به آن شهروندان آن کشورهایی که سرحدشان کشاده است، به مانند شهروندان قرقیزستان، به مانند شهروندان قزاقستان و بلاروسیه. برای ما، برای ازبک ها این چیز داخل ندارد. دوستان عزیز اینقدر خواتیر نشوید. برای مردم تاجیک، برای مردم ازبک، RVP داشتگی ها و ویدنجی تست داشتگی ها که اونهایی که در تاجیکستان موندگی هستند، حجت های شما تا همون وقتی که سرحد ها کشوده نمی شود از شما افتوماتی دراز شدن می گیرد مهلتش، یعنی که نمی سوزد، تشویش نشوید. و همچنین نفرهایی که در مسکو هستند، مهاجران ما مخصوصا، آنها رگیستراسیه هایشان شرط نیست که رفته یکانجا پردلید کنند، یعنی که از آنها هم افتوماتی پردلید می شود تا 6 ماهی آینده. خاطر رسان می کنم که از آنهایی که افیسیال نه در یکانجا کار نکرده استودند، آنهایی که افیسیال نه کار کرده استودند، آنها باید پتنت خود را سپرند، آنها باید رگیستراسیه خود را سری وقت پردلید کنند، چون که آنها افیسیال نکار کرده استودند، آنها امکانیتی همین گونه رس خودها را دارند، خراجات ها را درست دارش. باز یک پونکت دیگر را در اینجا ایراوه کردند که اکنون دپارتاسیه میکنند، یعنی که تا این قواق ممکن نبود دپارتاسیه کردن و دورینه کردن، اکنون این کار را میکنند. و یک چیز دیگر را فراموش نکنم که روز 17 دکبر ولادیمیر پوتین با مردم، یعنی که پریموی افیر داشت، در سوال ها جواب میداد و یکی از سوال هایی که با اون کس دادن اینچنین بود که کی سرحد ها گشوده می شود. دوستای عزیز، در جواب ولادیمیر پوتین گفت که как будет возможности мы все это сделаем، یعنی که هر وقتی که امکانیت شود ما سرحد ها رو میکشویم. و این امکانیت کی می شود نامعلوم، یعنی که جوابی چخیل بیام نپر را داد با مردم، جوابی نفهمو، یعنی که جوابی انیق یک وقتی انیق رو نگفت. از این خاطر خودی پرزیدنت روسیه که نداند، ما نیز نمیدونیم. برای این چی با این موضوع را گفتم، خیلی دوستان ما در اینستاگرام و در کامنتاری های یوتیوب، در تمام جای واتساب می نویسند اکای حبیب، برادر حبیب، کی شده می شود گرانیتس، و متاسفانه ما خبر نداریم.
با تشکر از توضیحات این کارشناس گرامی به گفتار خود ادامه می دهیم. غزلی را در قرائت شاعر جوانی با استعداد و مطرح تاجیک فردوس اعظم با هم می شنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزان برنامه و همچنین شنوندگان و بینندگان پارسی زبان. یک غزل می خوانم وقتی که فصل روحیه اردیبهشت نیست، فرق میان دوزخ ما با بهشت نیست. آینه های بینش ما فرق میکند، در ذات پاک آینه ها خوب و زشت نیست. گفتید بین صورت و سیرت تفاوت است، من فکر میکنم که کسی بد سرشت نیست. دیوار کج نتیجه کجبینی شماست، عیب از چگونگی صفتهای خشت نیست. باید که